رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
وزارت خارجه پاکستان میگوید که در 4 نقطه مختلف مرزی دروازه ها اعمار می کند. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم محمد احمدی. در برنامه نیم ساعته خبری در خدمت قرار داریم و برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
3 فرد وابسته به داعش در ننگرهار بازداشت شده است که یک خارجی شامل آن است. استخبارات ایران گفته است که بزرگترین دسیسه دهشت‌افکنی را در آن کشور و در منطقه افشا کرده است. 5 منصوب پلیس کنیایی در حمله الشباب کشته شد.
افغانستان از کشورهایی است که بیشترین پناهنده را دارد. شنوندگان عزیز، امروز گزارش های متعدد در رابطه با وضعیت پناهندگان در افغانستان سراسر جهان و همچنان در رابطه با پناهندگان بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان خدمت شما تقدیم میکنیم. با امید که تا اخیر برنامه همراه ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار با محمد احمدی.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. دیپلمات های افغانستان و پاکستان که برای حل معضلات اخیر سرحد در اسلام آباد ملاقات می کنند، در رسیدن به یک توافق واضح برای حل تنش ها ناکام ماندند. یک مقام پاکستانی به شرط ذکر نکردن نامش بر رسانه ها گفت که در دیدار با هیئت افغان، اعزاز احمد چودری معین وزارت خارجه پاکستان گفت که کشورش قصد کرده تا در 4 نقطه مختلف در ساحه سرحدی دروازه ها اعمار کند. این مقام ها افزود که بر اعمار این دروازه ها کدام توافقی صورت نگرفته و جانب پاکستانی صرف مقامات افغان را از طرح خود مطلع ساختند و اعمار این دروازه ها را برای امنیت هر دو کشور مفید اعلان کرده است. کار اعمار یک دروازه در معبر ترخم چند روز پیش خشم افغانستان را برانگیخت و منتج به درگیری ها میان محافظین سرحدی دو کشور در ساحه ترخم شد. 3 فرد وابسته به داعش در ننگرهار گرفتار شده است. مقامات ولایت ننگرهار میگویند این افراد در نتیجه یک عملیات یک شنبه بازداشت شدند که شامل یک تبعی تاجیکستانی عضو گروه داعش، عضو بخش مالی و یک جنگجوی داعش در ولسوالی کوت این ولایت بازداشت شده است. به ما گفته مقامات از نزد این افراد برخی اسناد نیز به دست آمده. داعش هنوز در این مورد چیزی نگفته است. بر اساس آمارهای وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در سال 2015 250,000 افغان به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در 6 ماه نخست سال 2016 به تعداد 39,000 افغان رهسپار اروپا شده بودند. ارقام وزارت مهاجرین افغانستان حاکی است که 250,000 افغان در سال 2015 به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. به حال خبرهای منطقه و جهان را می شنوید. مقامهای استخباراتی ایرانی امروز بزرگترین دسیسه دهشت‌افکنی را تا حال علیه تهران و دیگر ساحات کشور افشا کردند. این خبر را ایرنا خبرگزاری دولتی ایران نشر کرده است. حفیظ آصفی با شرح بیشترین خبر.
بیانیه وزارت استخبارات ایران حاکی است که آن وزارت پلانهای گروه دهشت‌افکنی موسوم به تکفیری را خنثی کرده است. این گروه قصد داشت یک رشته بمب‌گذاری ها را طی روزهای آینده به راه اندازد. بر طبق گزارش تلویزیون دولتی ایران، چندین مظنون بازداشت شده و در پیوند به این توطئه تحت بازجویی قرار دارند. این تلویزیون از قبل علی شمخانی منشی شورای امنیت ملی ایران نوشته است که آن حمله همزمان با عید فطر پلان شده بود.
5 منصوب پلیس کنیایی بعد از حمله تندروان مظنون اسلامی الشباب بر کاروانشان کشته شدند. این نیروها در بخش شمال شرق کشور در سفر بودند. پلیس امنیت را برای یک موتر بس نزدیک شهرک الوک نزدیک سرحد سومالیا تامین می کرد که تندروان موتر حاملشان را با آنچه تصور می شود راکت سرشانه‌ای بوده منفجر کرد. الشباب یک گروه وابسته به القاعده در شرق افریقا مستقر در سومالیا است و به طور منظم حملاتی را در کنیا انجام می دهد. وزیر ترانسپورت اسرائیل میگوید که وی کار ساختمان یک جزیره مصنوعی را در ساحل غزه تحت اداره حماس تسریع میبخشد. نجیب خلیل با شرح بیشتر.
هدف از ساخت این جزیره کاهش مشکلات در باریکه ساحلی مسدود شده میباشد. اسرائیل کاتس امروز گفت که برای اجرایی شدن طرح وی 8 کیلومتر خاک غزه را که با 5 کیلومتر پل وصل می شود تقاضا کرده است. او گفت ساخت این جزیره 5 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت که شامل یک بندر و شاید یک میدان هوایی در آینده باشد.
ادامه خبرها. رئیس منطقه اداره پناهندگان ملل متحد می گوید که طرح هنگری به بستن مراکز پذیرش پناهجویان مشکلات زیادی را در انسجام پناهجویان فراهم خواهد کرد و آنها را مجبور به ترک آن کشور خواهد کرد. در رویداد دیگر دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپایی خواسته تا برگشت دادن پناهجویان سوری را به ترکیه متوقف کند. این نهاد به فقدان حقوق پناهجویان اشاره کرده است. دیدبان حقوق بشر در بیانیه گفته است که پناهندگان در ترکیه به شغل، معارف و مراقبت سی دسترسی ندارند. گروه های حقوق بشری از انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا خواستار پیشرفت بیشتری در حل مشکل 7000 پناهجوی مسلمان برمایی شده است. این تقاضا یک سال بعد از آن به عمل آمده است که این پناهجویان توسط قاچاقبران در بحر رها شده بودند. آن پناهجویان اکثر روهینگیایی تبار ایالت رخین برما بودند و بعد از سرکوبی توسط مقام های تایلندی نجات داده شدند. و خبر آخر خبر جالبی است. یک طیاره با انجین انرژی آفتابی صبح امروز از میدان هوایی جان اف کندی نیویورک پرواز خود را در سراسر جهان آغاز کرد. طیاره سولار امپالس 2 یکی از خطرناکترین بخش های سفر جهانی خود را که بر فراز اقیانوس اطلس است آغاز کرده است. برتراند پیکارد پیلوت این طیاره و اندری بورسکبرگ کمک پیلوت این طیاره است که در جریان این سفر 90 ساعتی پیکارد را مجال استراحت خواهد داد. این دو پیلوت روش‌های مدیتیشن یا مراقبه و هیپنوتیزم را در آموزش‌هایشان برای بیدار ماندن در سفر طولانی یاد گرفتند. با در نظر داشت وضعیت هوا انتظار می‌رود این طیاره در اسپانیا یا شاید در فرانسه نشست کند. طیاره سولار امپالس قبلی بر فراز اقیانوس آرام در از ناگویا ژاپن به هوایی یک سفر 118 ساعته را طی کرده بود. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
فاکنون گزارش ها. دیپلماتان افغانستان و پاکستان که برای حل معضلات اخیر مرزی در اسلام آباد ملاقات کردند، در رسیدن به یک توافق واضح برای حل این تنش‌ها ناکام ماندند. در زمینه به گزارش از احد عزیزاده توجه کنید.
یک مقام پاکستانی به شرط آن که نامش ذکر نگردد به رسانه‌ها گفت که در دیدار با هیئت افغان، اعزاز احمد چودری معین وزارت خارجه پاکستان گفت که کشورش قصد کرده تا در 4 نقطه مختلف در ساحه سرحدی دروازه ها اعمار کند. این مقام افزود که بر اعمار این دروازه ها کدام توافق صورت نگرفته و جانب پاکستانی صرف مقامات افغان را از پلان خود مطلع ساختند و اعمار این دروازه ها را برای امنیت هر دو کشور مفید عنوان کرد. کار اعمار یک دروازه در معبر تورخم چند روز پیش خشم افغانستان را برانگیخت و منتج به درگیری ها میان محافظین سرحدی دو کشور در ساحه تورخم گردید. در این درگیری ها جمعاً از هر دو طرف 4 تن کشته شدند. راه تورخم چند روز مسدود باقی ماند و به گفته اتاق تجارت افغانستان تاجران نیز میلیون ها دلار زیان دیدند. امید بر این بود که هیئت به رهبری حکمت خلیل کرزای معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان امروز دوشنبه در ملاقات با مقامات پاکستانی جانب قضیه را بررسی کرده و تنش ها را حل سازد. چنان معلوم می شود که تنش ها حل ناشده باقی مانده و افزون بران افغانستان با چالش تازه اعمار 4 دروازه سرحدی از جانب پاکستان مواجه شده است. در همین حال وزارت خارجه افغانستان با پخش یک اعلامیه گفته است که در دیدار امروز مقامات افغان و پاکستانی فیصله کردند که برای مشوره و هماهنگی روی مسائل مورد اختلاف و معضلات سرحدی میکانیزم مؤثری را به میان بیاورند. طبق این اعلامیه، در نظر است تا مکانیزم یاد شده در حاشیه نشست آینده سازمان همکاری های شانگهای که در تاشکند برگزار خواهد شد، برای ملاحظه و منظوری به رهبران افغانستان و پاکستان پیشنهاد گردد. اعلامیه می افزاید که معین وزارت خارجه افغانستان تخطی های گوناگون پاکستان را به شمول اعمار تأسیسات و پوسته های تلاشی در داخل قلمرو افغانستان با طرف پاکستان مطرح و اعتراض شدید کابل را نسبت به حملات پیهم بی‌موجب توپخانه پاکستان بر دهات افغانستان ابراز کرد. افغانستان خط دیورند را که در سال 1893 امیر عبدالرحمن خان با انگلیسا رویان توافق کرده بود، به حیث سرحد رسمی با پاکستان نمی‌پذیرد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ادامه گزارش ها و قسمه که میدانین، امروز 20 جون برابر است با روز جهانی پناهندگی. بر بنیاد احصایه های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در سال 2015 250 هزار افغان به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. اما به گفته وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، این رقم در سال 2016 کاهش یافته و افغانستان در 6 ماه نخست سال این سال فقط 39 هزار مهاجر به اروپا داشته است. مدار الله یکی از کسانی است که میخواست به اروپا سفر کند اما از ترکیه دوباره برگشت. از تجربیات تلخ خود به صدای امریکا حکایت کرده است. به گزارش از سمسام سیرت توجه کنید.
همین رفتن از بیشار مشکل بود. بخواست از امورت یک از امیج از خانه.
در میان هزاران افغان که قصد مهاجرت به کشورهای اروپایی را داشتند، یکی هم مدار الله بود که میخواست به اروپا برود و زندگی بهتر داشته باشد. اما حالا میگوید که دیگر هرگز نمیخواهد قاچاقی به اروپا یا غرب برود. به گفته مدار الله، خانوادهش با فروختن زمین پول سفر را برایش تهیه کردند.
هم رفتن نمیارزید که رفتیم، هم مشکلی دیم، پیسه مصرف شد، مشکلات زیاده. کان زمین فروختن، پیسه جور کردن، خستم رفت.
با گفته مدار الله، بیکاری سبب شد تا تصمیم به مهاجرت بگیرد. در مدتی که با مدار الله صحبت میکردم، چندین بار از اینکه تلاش میکند در یکی از پوهنتونهای دولتی درس بخواند و مصدر خدمت شود سخن زد. پیام مدار الله به دیگر جوانانی که میخواهند به خارج از کشور سفر کنند چنین است.
پیام ما این است که هرگز دوام را شان شوق رفتن نکنن، شوق رفتن که بسیار مشکل است، به خصوص قاچاقی. اگر میرن آن از روی قانونی آن از روی وایی برامدن.
شمار زیاد از افغانها به خاطر رسیدن به زندگی مرفه و مسئولیت جانی میخواهند به غرب بروند و آنجا زندگی کنند. بر بنیاد آمارهای وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، در سال 2015 میلادی 250 هزار افغان به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. اما این رقم در 6 ماه نخست سال 2016 میلادی به 39 هزار تن میرسد. به گفته سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، در رقم مهاجرین افغانستان کاهش چشمگیر آمده است. با آن هم آقای عالمی از مهاجرت شهروندان کشور نگران است.
رفتن هموطنان ما از کشور ما برای ما بسیار گران تمام میشه. فرار مرزها به خارج از کشور خسارت بزرگی است که جبران آن بسیار دشوار میباشد و همچنان با مهاجرت ها سرمایه های اقتصادی هنگفت نیز به بیرون از کشور هدایت میشود. هر نفر حداقل 4-5 هزار دلار باید مصرف بکند تا 10 هزار دلار مصرف میکنه تا این که به یک کشور برسه.
مهاجرت افغانها سبب نگرانی سازمان ملل متحد نیز شده است. این سازمان از بسته شدن دروازه کشورهای اروپایی برای مهاجرین افغان انتقاد میکند. فلیپو گراندی، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی پناهندگی به تامین صلح و ثبات در کشورها تاکید کرد.
یکی از وظایف من این است وانچه در اسناد درج نموده ایم باید یک راه حل پیدا کنیم و ما باید دولت هایی داشته باشیم که راه حل پیدا کند. مناسب ترین راه حل صلح است و مهمتر از آن صلح با پیشرفت است. صلح و خوشبختی سبب عودت مردم خواهد شد و این چیزی است که ما آن را در افغانستان انجام می دهیم.
افغانستان بیشترین مهاجر را در ایران و پاکستان دارد که هر از گاه از برخورد نامناسب این کشورها با مهاجرین افغان سخن گفته می شود. وزیر مهاجرین در این رابطه می گوید کشور ایران خواست افغانستان را مبنی بر تمدید کار اقامت مهاجرین در این کشور را پذیرفته، اما پاکستان در این زمینه هیچ پاسخ ارائه نکرده است. از سوی دیگر بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در سال 2016 میلادی 60,000 مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان و 3,000 نفر از اروپا که شمار زیادشان از جرمنی است به کشور برگشته اند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و گزارش ها. یک هفته پس از واقعه گلوله‌باری مرگبار در یک کلب شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندوی فلوریدا، انتظار می رود که مجلس سنای ایالات متحده به منظور جلوگیری از فروش اسلحه به مظنونین دهشت افکن روی یک سلسله طرح‌های پیشنهادی بر رأی‌گیری بپردازد و بررسی های دقیق سوابق خریداران اسلحه را در ایالات متحده افزایش بخشد. هنوز به درستی روشن نیست که کنگره ایالات متحده بتواند مسوده ای را در این راستا تصویب کند. گزارش مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می شنویم.
زنگ کلیساها در اورلاندوی فلوریدا دقیقا یک هفته پس از گلوله‌باری عمر متین در کلب شبانه پلس به صدا در آمد. با آغاز روز خانواده های عزادار قربانیان این کشتار را به خاک سپردند. کریس مورفی سناتور دموکرات شکایت دارد که هیچ کاری برای توقف چنین کشتارها انجام نیافته است.
ما هیچ کاری انجام ندادیم. هیچ چیزی نکردیم. من شاهد کشتار بیش از حد مردم بیگناه بودم و خاموش ماندن سنا در این رابطه دیگه پس است.
دموکرات ها برای مدت 15 ساعت در مجلس سنا بر موضوع تمرکز کرده و خواستار رایگیری روی قانون منع خشونت که برای مدت طولانی متوقف مانده است گردیدند. کوری باکر سناتور دموکرات با اصرار خواستار عمل قاطعی گردید.
کافیست. ما نمیتونیم به گونه معمول پیش برویم.
جمهوری خواهان اصرار دارند که تنها تمرکز روی کنترل اسلحه گمراه کننده و مسیر به سوی بیراه است. جان کورنین سناتور جمهوری خواهان داشتن استراتژی در برابر دولت اسلامی گردید.
ما نیاز به یک استراتژی برای شکست داعش داریم که برای جلوگیری از این عملات در داخل کشور مؤثر باشد.
کریس مورفی سناتور دموکرات گفت جمهوری خواهان بالاخره تعهد کردند تا روی مسئله رایگیری صورت گیرد. در این حال انتظار می رود بر بدیل های پیشنهادی جمهوری خواهان که حقوق صاحبان اسلحه را مشرح می سازد نیز رایگیری صورت گیرد. پتامی سناتور جمهوری خواه نمی خواهد که دهشت افغانان و مردمان معصوم در یک لیست باشند. اقدام مجلس سنا برای کنترل اسلحه بعید به نظر می رسد، ولی اقدام مجلس نمایندگان حتی بعیدتر از آن است. پال راین رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان می گوید
با هدف قرار دادن زمینه دوم قانون اساسی چگونه می توانید تروریسم را متوقف کنید؟ نخه، این طریقی نیست که بتان با آن تروریسم را متوقف ساخت.
این طرز دید توسط بزرگترین حامیان حقوق داشتن اسلحه در امریکا نیز بازتاب گردید. کریس کاکس از انجمن ملی اسلحه امریکا در یک برنامه تلویزیونی گفت
این تصور که کنترل بیشتر اسلحه جلوی برخی از تندروان را میگیرد که باعث قتل مردم بیگناه میشد واقعا از اصل مسئله جدی این مشکل که ما با آن مواجه هستیم دور خواهد بود.
رئیس جمهور اوباما هفته گذشته در سخنرانیش در اورلاندو خواستار رفع اختلافات سیاسی در این مورد شد و گفت مردم از وقوع مکرر این حادثات نگرانند.
اعضای خانواده ها و والدین عزادار را در آغوش گرفتم و از آنها پرسیدم که چرا همچون اتفاقی رخ می دهد و آنها التماس کردند که تا ما کارهای بیشتری برای جلوگیری از کشتار مردم عام انجام دهیم. آنها پروای سیاست را ندارند.
دموکرات ها و جمهوری خواهان هر دو از این حراس دارند که حمله اورلاندو آخرین تیراندازی مرگبار در امریکا نخواهد بود.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. اداره ملل متحد در امور پناهندگان می گوید جنگ ها و ناآرامی ها در جاهای مثل افغانستان و سوریه منجر به افزایش مهاجرین و بیجا شدگان در سراسر جهان شده است. گفته می شود که رقم بیجا شدگان و مهاجرین تا آخر سال روان به 65 میلیون و 300 هزار می رسد. این اداره می افزاید که اگر در این زمینه کمک صورت نگیرد، مشکل مهاجرین و پناهجویان دامنگیر جامعه بین المللی خواهد بود. از نجیبه خلیل می شنویم.
فلیپو گرانده، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در حالی که نگرانی جدی خود را در مورد وضعیت مهاجرین و بیجا شدگان داخلی در سراسر جهان بیان داشت، بر اهمیت و نیاز شدید کمک های جامعه بین المللی تأکید ورزید.
Can I be quite provocative? There is no plan B for Europe in the...
آیا می توانم که صحبت کاملا برانگیزنده داشته باشم؟ پلان دوم برای اروپا در دراز مدت وجود ندارد. مهاجران و مهاجرت به اروپا ادامه می دهند. شمار تغییر می کند. امیدوار هستم کمتر شود. شاید مشکل کمتر باشد. شاید کشورهای دیگر کمک دریافت کنند تا این مهاجران را به خاک خود بپذیرند که این چیز حتمی است.
کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجرین میگوید عدم موجودیت پلان دوم یا پلان بعدی در نهایت منجر به آن خواهد شد که مشکل دامنگیری ملل متحد گردد. آقای گرانده میگوید با مهاجرت 60 میلیون نفر در سال 2014 جهان شاهد بیشترین تعداد مهاجرین از زمان جنگ جهانی دوم بود. سال 2015 این رقم 10% بلند رفت. در حال حاضر در هر دقیقه 24 نفر مهاجرت میکنند. مرلی گیرارد، نماینده اداره ملل متحد در امور پناهندگان در لبنان، میگوید که به تغییر اوضاع نیاز شدید موجود است. ما باید خود را منسجم سازیم. ما نمیگویم که مهاجرین اینجا تا آخر باقی بمانند. نظر این است که ما نباید در هر حال از آنها صرف نظر کنیم. هنوز امید داریم و یک روند صلح سوریه موجود است. بنابراین یک روز صلح در سوریه ایجاد میگردد. اما اگر برای چند سال دوام کند، چگونه ما خود را برای مهاجرین آماده و منسجم میسازیم تا آنها را تا زمان ایجاد صلح کمک کنیم؟ در حالی که افغانستان و عراق بیشترین مهاجرین و بیجا شدگان را دارد، دو سال قبل پس از آنکه موصل دومین شهر بزرگ عراق و بعضی قسمت‌های شمال به دست شورشیان گروه دولت اسلامی افتاد، بیشتر از 1 میلیون بیجا شده هنوز در ساحات کردنشین شمال عراق زیست می‌کنند.
همانطوری که می دانید این کمپ در سال 2014 ایجاد شد. از آن زمان مردم می کشند با ایجاد اتاقهای بیشتر ساعت زیست خود اضافه کنند، زیرا این مردم امید خود را برای برگشت از دست دادند.
صدای امریکا، آشنای شما.
و در آخرین گزارش برنامه نیم ساعته خبری، ده ها ورزشکار دختر و پسر در یک مسابقه دوستانه بایسکل رانی به پیشواز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، کمپاین مبارزه با مواد مخدر را در ولایت بامیان راه اندازی کردند. ورزشکاران با حمل شعارهای مبارزه با کشت و تولید تریاک در افغانستان، از جوانان خواستند تا جهت صحتمندیشان به ورزش رو آورند و به مواد مخدر نبگویند. در حال کمپاین های مختلف مبارزه با مواد مخدر در بامیان راه اندازی می شود که مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر این ولایت از افزایش کشت دوباره تریاک در این ولایت اظهار نگرانی می کنند. ظفر بامیانی، خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا، در این باره گزارش تهیه کرده است که آن را با هم می شنویم.
ده ها تن از دختران و پسران ورزشکار در بامیان در یک مسابقه بایسکلرانی اشتراک کردند. این مسابقه در دو تیم جداگانه دختران و پسران بایسکلران از سوی نهاد آینده سبز افغانستان به پیشواز از روز جهانی و هفته مبارزه با مواد مخدر در ولایت بامیان برگزار شده بود. ورزشکاران با حمل شعارهای مبارزه با کشت و تولید تریاک در افغانستان، از جوانان خواستند تا جهت صحتمندیشان به ورزش رو آورند و به مواد مخدر نه بگویند. ورزشکاران در این مسابقه در تیم‌های جداگانه فاصله حدود 4 کیلومتر را رکاب زدند و از حکومت خواستند تا زمینه رو آوردن جوانان افغان را با ورزش بیشتر مهیا سازد. چند تن از دختران ورزشکار که در این مسابقه بایسکل‌رانی اشتراک داشتند در صحبت با صدای آمریکا هدف از حضورشان را در این مسابقه مبارزه جدی جوانان با مواد مخدر و رو آوردنشان با ورزش یاد کردند.
طاهره شایگان هستم که در این مسابقه بیشتر از 10 دختر شرکت داشتن و ما مقام اول گرفتم در این مسابقه و شتنی ما در جوانایی هست که در جایی از اینکه برا مثلا ما از مواد مخدر استفاده کنه از اینا اونا باید در سوی ورزش را بیابا و ورزش کنه تا از زو مرز جلوگیری کنه.
به نام خدا مریم محمدی هستم، یک از اشتراک کننده مسابقه امروزی. هدف امروز مبارزه علیه مواد مخدر بود. ما با رکاب زدن با سلرانی نشان دادم که مثلا علی مواد مخدر نه کنه، مثلا همین چیزا منصرف شه، بیاید ورزش پی ببره و از کمیته ورزشی حمایت کنه، از چیزای مواد مخدر چیزی جور نمیشن.
زکیه محمدی نماینده فدراسیون بانوان بایسکلران بامیان گفت که نهاد نقش پیام رسانی را دارند و برای جوانان و خانواده ها آگاهی می دهند.
با ورزش جوانانی که رو آوردن به مواد مخدر بیاین از راه ورزش این کار پیش بگیرین، بین ورزش بکنین، بین با ورزش همراه با ورزش بین با مواد مخدر یا ضررایی که می دانین چه ضررایی برتون داره با اونا بجنگین. ما نمیگیم که شما را ترک بکنین یک دفعه، میگیم با ورزش کم کم رو بیانید به ورزش تا بتونید سریابی خود پیدا بود.
در حال کمپاین های مختلف مبارزه با مواد مخدر در بامیان راه اندازی می شود که مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر این ولایت از افزایش کشت دوباره تریاک در این ولایت اظهار نگرانی می کنند. بامیان از ولایت امن در مرکز افغانستان است که حدود 10 سال قبل کشت تریاک در آن صفر اعلام شده بود. آقا حسین نظری رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان می گوید
با تأسف امسال در بامیان کشت شده، اما در حد نیست که از صفر برای بامیان در حدود 10-15 هکتار هم خواهد.
مسئولین محلی بامیان هشدار دادند که اگر مبارزه جدی با کشت تریاک در این ولایت صورت نگیرد و امکانات بیشتر برای نهادهای مبارزه با مواد مخدر از سوی حکومت مرکزی در نظر گرفته نشود، ممکن کشت تریاک دوباره در این ولایت افزایش یافته و افراد بیشتری به مواد مخدر مبتلا شوند. هرچند آمار تازه‌ای از افراد معتاد در ولایت بامیان وجود ندارد، اما بر اساس سروی 4 سال پیش دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل و وزارت مبارزه با مواد مخدر بیش از 50,000 افراد معتاد در بامیان تشخیص شده بودند. نهادهای مبارزه با مواد مخدر پذیرفتند که به دلیل کمبود بودجه و امکانات نتوانستند کمپاین‌های وسیع آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را در نقاط مختلف ولایت بامیان راه اندازی کنند و راه اندازی این مسابقه بایسکل‌رانی را گام مثبت برای آگاهی و مبارزه با مواد مخدر خواندند. برگزار کنندگان این کمپاین مبارزه با مواد مخدر از دولت خواستار ایجاد شفاخانه‌های بزرگ تداوی معتادین در بامیان شدند. آنان میگویند که بامیان با داشتن بیش از 50,000 معتاد تنها 2 شفاخانه 20-20 تداوی معتادان دارد که در سال حتی 100 معتاد در آن تحت تداوی قرار نمیگیرد. بر اساس گزارش‌ها افغانستان هنوز هم یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان محسوب می‌شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
فشرده چند خبر. دیپلمات‌های افغانستان و پاکستان که برای حل معضلات اخیر سرحدی در اسلام آباد ملاقات کردند، در رسیدن به یک توافق واضح برای حل تنش‌ها ناکام ماندند. یک مقام پاکستانی که خواست نامش ذکر نشود بر رسانه‌ها گفت که در دیدار با هیئت افغان اعزاز احمد چودری معین وزارت خارجه پاکستان گفت که کشورش قصد کرده تا در 4 نقطه مختلف در ساحه سرحدی دروازه‌ها اعمار کند. 3 فرد وابسته به داعش در ننگرهار گرفتار شده است. این افراد دیروز گرفتار شدند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در 6 ماه نخست سال 2016 به تعداد 39,000 افغان در سپار اروپا شدند. در سال 2015 به تعداد 250,000 افغان به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده بودند. مقام های استخباراتی ایرانی امروز بزرگترین دسیسه دهشت‌افکنی را تا حال علیه تهران و دیگر ساحات کشور افشا کردند. این خبر را ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، نشر کرده است. 5 منصوب پلیس کنیایی بعد از حمله تندروان مظنون اسلامی الشباب بر کاروانشان کشته شدند. این نیروها در بخش شمال شرق کشور در سفر بودند. وزیر ترانسپورت اسرائیل میگوید که وی کار ساختمان یک جزیره مصنوعی را در ساحل غزه تحت اداره حماس تسریع میبخشد. هدف از ساخت این جزیره کاهش مشکلات در باریکه ساحلی مسدود شده میباشد.
رئیس منطقه‌ای اداره پناهندگان ملل متحد میگوید که طرح هنگری به بستن مراکز پذیرش پناهجویان مشکلات زیادی را در انسجام پناهجویان فراهم خواهد کرد و آنها را مجبور به ترک آن کشور خواهد کرد. گروه‌های حقوق بشری از انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا خواستار پیشرفت بیشتری در حل مشکل 7000 پناهجوی مسلمان برمایی شدند. این تقاضا یک سال بعد از آن به عمل آمده است که این پناهجویان توسط قاچاقبران در بحر رها شده بودند. آن پناهجویان اکثر روهنگی تبار ایالت رخین برما بودند. شنونده عزیز، این بود خبرها.